نکته که وجود از کردم، من تجربه پاستور استفاده کردم دیگه، موضوع رو بردن بخش خصوصی و تو معاونت علمی اونجا ما مشکلی نداریم، به خاطر اینکه بخش خصوصی صندوق نوآوری شکوفاییه و کار به سرعت پیش میره. من بحثم این بود که تولید تو بخش دولتی با این قوانین شدنی نیست، به خاطر اینکه اصلا الان کاری به شما ندارن، که الان میگن هر کاری کردی کردی. یه وقتی بحران کرونا که تموم شد، میان یکی یکی این پرونده ها رو باز میکنن، چرا اینا این کارو نکردی؟ میگه خب بالاخره بحران بود. میگن از کی مجوز گرفتی؟ چون نهاد نظارتی هم فقط نوشته رو میبینه، کاری اصلا به منطقه فرد اینا نداره. شاید هم تکلیفش همینه که رو نوشته ها دقت کنه. این تجربه من بود، فکرم نکنم که، یعنی سوال شما این بود چرا پاستور نباید باره، اصلا باید بیخیال شد که پاستور راضی توی شرایط بیان مثلا 100 میلیون دوز تولید کنن. نه، اینها الان بخش خصوصی توانمند وجود داره، فقط بیان یه حمایتی کنن، مثلا صندوق نوآوری، صندوق نوآوری تسهیلات بده، یک دوم یه سازوکار تهیه بشه که مثلا هیئت امنا ارضی با بخشی از بودجه پیش خرید کنه، بخش خصوصی میسازه، قیمت هم آقای وزیر موافقت کردن، کمیته ملی واکسن هم خدمت ایشون گزارش داده، اصلا کار پیچیده نیست، سخت هم نیست، همین دوتا اختیار باشه کار حل میشه انشالله.
نظر از تالیسی خانم دکتر شیخی؟
بله، پیروز جلسه که ما هم در کمیسیون بهداشت همان داشتیم، همین صحبت استاد، تقریبا به همین نتیجه رسیدیم و بنا شد که همچین اتفاق بیفته. البته نکاتی هم که فهمونم فکر کنم بعد از اینکه جلسه در کمیسیون بهداشت همان تشکیل شد این اتفاق افتاده باشه.
خانم دکتر شیخی، اصلا ما تولید کننده واکسن هستیم الان؟ یعنی الان این همین آنفولانزا، نریم سراغ این ویروس پیچیده کرونا، حالا آنفولانزا، ما اصلا تونستیم واکسنش رو تولید بکنیم؟
این سوالی هستش که من ترجیح میدم که خود بزرگواران مؤسسه راضی و از تو پاستور.
خب بذارید از آقای دکتر قانعی بپرسیم.
بله ممنونم.
بله آقای دکتر قانعی، ما اصلا تولید کننده واکسن هستیم؟ این محصول
بله،
و کالای استراتژی
خصوصی تولید میتونیم بکنیم، ارزم بیکنیم، هیچ مشکلی هم از آقای تولید وجود نداره.
یعنی ما واکسن آنفولانزا تولید کردیم؟
بله الان به هر حال واکسنش تولید شده، منتظر ترایاله. ما تا واکسن قبلی شکست خود به دلیل اینکه نیاز به تخم مرغ SPF داشت، این تخمه ما خودش باید از خارج وارد می شد که تحریم کردن.
درست.
ولی الان واکسن جدیدی که ساخته شده و آماده یه مطالعه بالینی، نیاز به تخمه مرغ نداره، روش نو ترکیبه، دلیلی هم نداره که ما بگیم پاستور تولید کرد یا راضی. بخش خصوصی تولید میکنه، چابکتر هست و انجام میده. ما توانایی تولید واکسن توسط بخش خصوصی داریم، مشکلی هم از این جهت نداریم.
بسیار متشکرم. خانم دکتر شیخی، راجع به سلامت روانی جامعه که حالا متأثر از این بیماری کرونا است، کمیسیون شما چه فکری کرده؟
ببینید، بحث سلامت روانی به هر حال مقوله‌ای هستش که نکات خاص و ظرافت‌های زیادی رو می‌طلبه و بحث در عمل باید پیاده بشه. یعنی لزوماً بحث بحران فعلی نیست، بحث‌های تصمیم گیرنده‌ای که در زندگی مردم، در معیشت مردم و در مسائل اقتصادی تاثیرگذار هست، همه اینها به نوعی در سلامت روان مردم تاثیرگذار هست. ما نه تنها در کمیسیون بهداشت درمان، که در تمام کمیسیون ها همکاران تمام تلاششون رو دارن انجام میدن برای اینکه بتونیم شرایط رو واقعا به سمتی ببریم که انشاءالله در سفره های مردم و در زندگی های مردم شرایط بهتری رو شاهد باشیم که انشاءالله اثر روانی موضوع هم بر سلامت مردم دیده بشه. چون واقعیتش الان شرایطی نیست که قانع کننده باشه و متاسفانه ما خودمون هم از این وضعیت ناراحت هستیم.
خانم دکتر شیخی، ببینید الان ما وقتی کمیسیون شما رو از دور نگاه میکنیم، یه کمیسیون خیلی وسیعه. ببینید سازمان مدیریت بحران تو مجموعه شماست، نمیدونم انسیتو پاسور تو مجموعه شماست، سازمان نظام پزشکی تو مجموعه شماست، سازمان تامین اجتماعی همینطور، جمعیت هلال احمر، سازمان انتقال خون، سازمان غذا دارو، سازمان بهزیستی، این این همه وظایف اونجا تعریف کردید و عملا ممکنه حالا هم تو بعد نظارتی و هم تو بعد تقنینی دوچار مشکل بشید. به نظرتون این تراکم ایجاد نکرده تو مجموعه شما؟
خب کارو خیلی سخت و پیچیده کرده. ما شرایطی رو داریم میگذرونیم که بالاخره از پیش تعیین شده است و از اول شروع کار هم به نوعی با بحث ویروس ونوس کرونا سر کار داشتیم. موضوعی هست که مطرح شده و اگر که شرایطی فراهم بشه و کمیسیون های دیگه ای باشن که بتونن کمک کنن. البته این نکته هم وجود داره، بعضی از موارد مشترک هست، یعنی کمیسیون های دیگر هم قسمتی از کار رو به عهده دارن، مثل بحث تامین اجتماعی که مشترک بین کمیسیون بهداشت درمان و کمیسیون اجتماعی هستش.
الان بدهی تامین اجتماعی به شما که چیزی بوده 5000 میلیارد تومان بود تسویه شد؟ سازمان تامین اجتماعی به شما بدهکار بود؟ به وزارت بهداشت بدهکار بود؟
گزارشی که سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون بهداشت درمان دادن بله، ولی که مستندات و داکیومنتاش که قرار بود که به دست کمیسیون برسه بنده هنوز نمیدونم که رسیده است یا نه، ولی که گزارشی که دادن این بود که این بدهی کاملا صاف شده. نکته ای که اتفاق افتاد بعد از جریان تصمیماتی که توی بحث کرونا گرفته شد، یه مقداری ظاهرا قرار شده بود که سمت تامین اجتماعی هزینه های مربوط به درمان رو تقبل نکنه، که این هم در کمیسیون بحث شد و بنا شد که این بار از روی دوش وزارت بهداشت درمان برداشته بشه.
احسن.
این هم مقوله‌ای هستش که مجدد باید پیگیری بکنه.
احسن. ببین خانم دکتر، شاید این ایراد الان به کمیسیون فعلی بهداشت و درمان مجلس بر نگرده، به دوستان شما و همکاران شما در مجلس قبل برمیگرده. ببینید ویروس کرونا بهمن ما وارد آخر بهمن وارد کشور شد، عنایت دارید؟ ما
بله.
بودجه رو داشتیم میبستیم، بودجه سال 99 رو.
بله.
ما توی همون بودجه سال 99 تحقیق و توسعه کالا، یه قسمتش به این بحث تولید واکسن برمیگرده، به جایی که بودجهش رو افزایش بدیم 27% کاهش دادیم. یارانه‌ای که به بیماران خاص میدادیم، سبوالعلاج و اینها، 25% اونا رو کاهش دادیم. کل بودجه وزارت بهداشت درمان با توجه به ورود این ویروس که هممون احساس میکردیم که به هر حال تمام اقتصاد کشور متاثر میکنه، به خصوص بودجه وزارت بهداشت درمان، رو فقط 10% افزایش دادیم. عنایت دارید؟ من حالا میگم درسته، حالا اون اشتباه رو همکاران شما تو مجلس قبل انجام دادن، اما شما الان لازم نمیبینید که یک متممی برای بودجه سال 99 بگذارید و اعتبار این مجمع رو افزایش بدید که هم تو اون بحث تولید واکسن و هم حالا به هر حال کادر درمان کشور رو به یه شکلی تغذیه بکنیم از این بودجه؟
ببین نکتهش اینجاست، به هر حال با توجه، بله شما درست فرمودید، علیرغم اینکه ما درگیر این بحث شده بودیم ولی که متاسفانه در بودجه این موضوع لحاظ نشده بود. نکته که قابل تأمل هست همین دریافت 1 میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی هستش، که خب به هر حال به خاطر شرایط کنونی و بدون به نوعی تغییر تشریفات و اینا اتفاق افتاده و الان این موضوعی هستش که هم هزینه شده است و اعتبار بسیار خوبی بوده است و در حال بررسی هم هستیم که انشاءالله واقعا این اعتبار و این اقتصاد به نوعی جاهایی که اولویت داره هزینه بشه و خود همین کمک خیلی بزرگی بوده. در بودجه آینده قطعا به این موضوع با دقت بیشتر و انشاءالله تامین اعتماد دقیق‌تری بهش خواهیم پرداخت، ضمن اینکه ما باید واقعا مسائل رو به دقت بررسی بکنیم و اساس شرایطی که وجود داره، و حال ما در تحریم ظالمانهی به سر میبریم که از همه سو
نکته دقیقی رو اشاره کردید. ببین خانم دکتر، میگن که توی تحریم ها ما تقریبا از سال 1979 به این ور با 129 تحریم روبرویم، تحریم های اتحادیه اروپا، امریکا و حالا شورای امنیت و اینها، کلا میشه 120، اما همه اینها مدعیان که ما دارو و غذا رو مستثنا کردیم. آیا واقعا مستثنا شده یا اگر
این هستش که نشده دیگه،
نشده یا ما نتونستیم این سهمو بگیریم؟ ضعیف عمل کردیم تو وزارت خارجه، ضعیف عمل کردیم تو مباحث حقوق بشر، اینا شاید ما ضعیف عمل کردیم.
نه واقعیتش این هست. به هر حال ببینید، آنچه که کاملا واضح و روشن هست اینه که ما در زمینه‌هایی که خصوصا بحث‌های انسانی مثل بحث‌های دارویی، آنچه که دشمنان ما میگویند در عمل واقعا بهش علّه کردن. یعنی بحث‌های حقوق بشر رو مطرح میکنن، بحث‌های رو مستثنا میکنن مثل بحث دارویی، ولی که در عمل اینطوری نیست. ما واقعا برای واردات بعضی از داروهایی که مواد اولیه‌اش رو در کشورمون نداریم یا شرایط تولیدش رو نداریم، بسیار بسیار دچار مشکلات عدیده‌ای شدیم و به خاطر همین بحث‌های تحریم‌ها، نحوه تبدیل ارز و تحویل گرفتن دارو واقعا بسیار مشکلات عدیده‌ای رو متحمل شدن دوستان ما و وزارت خانه بهداشت درمان، سازمان غذا و دارو، و این رو باید در نظر گرفت. وزارت سمت و همچنین بانک مرکزی و واقعا تلاش‌های شبانه روزی و تحمل فشارهای مختلف بوده که بعضن تونستن از این تحریم ها به نوعی فرار بکنن. ولیکن ما باید یک تصمیم دقیق تر و درستری بگیریم، اون هم اتکای به داخل هست. یعنی هرچه که ما بتونیم به سمت و سوی بریم که باور و اعتقاد توان دانشمندان داخلیمون رو زیادتر بکنیم و برداشتن نگاه به بیرون و خروج از این اتکای به خارج داشته باشیم، قطعا میتونیم امیدوار باشیم که انشاءالله یه برون رفت خوبی از این مشکلات داشته باشیم. و این بستگی داره به تقویت دانش بومیمون، به کار گرفتن تمام ظرفیت ها در تمام زمینه ها، خصوصا بحث های پزشکی و دارویی. چون که اعتقاد من این هستش که معمولا در دل تحریم ها و بحران ها فرصت هایی وجود داره که همین فرصت ها رو باید بهش پرداخت و انشاءالله آینده رو ساخت
باشیم. خانم دکتر ببینید، تو ووهان چین وقتی که این اتفاق،
اگه به من اجازه میدید و مطلبی دیش
آیه دکتر قانی، شما فرمایشی ندارید بخوان دکتر؟
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم،
بسیار ازتون متشکرم. آیه دکتر قانی، رئیس سابق مؤسسه پاستور و مسئول ستاد توسعه زیست فناوری که امروز با برنامه ما همراه بودن، تشکر میکنیم ازشون. خانم دکتر شیخی ببینید، تو ووهان چین وقتی این ویروس به وجود اومد، چینی‌ها تونستن با اتکا به طب سنتیشون تا 92% این بیماری رو کنترل کنن. ما تو کشورمون یه ظرفیت دانشی داریم تو حوزه طب سنتی، یک ذخایر استراتژیکی داریم، ذخایر ژنتیکی داریم تو بحث گیاهان دارویی که حالا ما بعد نگران قاچاقش هم بودیم، عنایت داریم. ما چرا از این ظرفیت دانشی برای مهار کردن این بیماری استفاده نکردیم و هر کسی اومد اینجا قد علم بکنه محکم زدیم تو سرش؟ یعنی ببینید، یه نماینده مجلس همدان اومد اون صحبت‌ها رو تو مجلس کرد، گفتش که آقا ما یه قطره الان اینجوری طب سنتی ما ساخته که میتونه این بیماری رو مدیریت بکنه، چقدر بهش حمله کردن؟ چرا ما از این ظرفیت‌هامون استفاده نکردیم؟
خب جناب سجادی پناهی، سوالیه که ما هم مطرح کردیم و به نوعی بالاخره این سوال برای ما هم هست. و چون بنده
مخاطب کیه که از کی باید جوابشو بگیریم؟ به شما،
ستاد ملی مبارزه با کرونا و بزرگواران ما در وزارت بهداشت درمان. چون ببینید الان نامه‌ای که بنده به عنوان رئیس کمیته طب ایرانی واسه بهداشت درمان برای رئیس جمهور محترم زدم و درخواست کردم که از این ظرفیت و تمام ظرفیت‌های علمی موجودی که واقعا ما داریم استفاده بشه، اون هم به خاطر اینکه به نوعی سلامت مردم خط قرمز ما هست و در اولویت اول ما هست. ایشون بزرگواری کردن و خیلی هم سریع پاسخ دادن، موضوع رو سپردن به وزیر محترم بهداشت درمان و امروز 11 روز از این ارجاع نامه میگذره و متاسفانه ما هنوز اقدام عملیاتی رو شاهد نبودیم. امیدوارم که این اتفاق هرچه زودتر اتخاذ بشه بیفته و تصمیم گرفته بشه، چون که به نظر میرسه ما ادعای زیادی هم همکاران عزیزمون در حوزه طب سنتی ندارن. حرف این هستش که به هر حال وقتی که کارآزمایی‌های ثبت شده است. الان در IRCT تعداد زیاد کارآزمایی ثبت شده در مورد بحث درمان بیماری کرونا و در موضوع سبک زندگی هم نکات مهمی وجود داره که اگر این فرصت داده بشه بعضا این امید میره که انشاءالله ما بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. ما از سمت مجلس شورای اسلامی درخواست رو داشته ایم و همچنان پیگیر هستیم و امیدوارم که هرچه سریعتر هم این اتفاق بیفته و دوستان جامعه علمی ما هم فضا رو به سمت دو قطبی شدن نبرن و این اتفاق رو بگذارن که کاملا مسیر علمی خودش رو طی بکنه، چرا که واقعا هیچ چیزی های سجادی پناه واقعا به اندازه جان مردم و سلامتی مردم مهم نیست. الان وقت دعوا نیست، الان وقت صحبت های غیر علمی و بعضا حرف های نسنجیده نیست. این انتظار از جامعه علمی میره که کمک بکنن و شرایط رو دقیق بسنجن و از این بحران واقعا بیاین بیرون و این منوط به این هستش که ما از تمام ظرفیت های علمی استفاده بکنیم، خصوصا که این دانش بومی و گنجینه‌ای که وجود داره گنجینه‌ای نیست که ازش بشه به سادگی گذشت.
احسن خانم دکتر شیخی، دو تا سوال دارم، خواهشم اینه که خیلی کوتاه به این دو تا سوالم جواب بدید. شنوندگان ما خیلی در حقیقت خوشحال میشن که پاسخ این سوالات رو بگیرن. ببینید، ما قبول داریم که نیروی کادر درمان ما، مدافعان سلامت ما الان خسته شدن واقعا. نیت دارید شاید هم عده و عده اونها دیگه الان به اندازه این تعداد بیمارانی نباشه که الان مثلا ما امروز شنیدیم که 8000 نفر دوباره درگیر این بیماری شدن، مبتلا شدن به بیماری. الان بهتر نیست که قانون منع به کارگیری از بازنشستگان رو شما به نفع وزارت بهداشت مراعا نگه دارید فعلا تا اینها بتونن از افراد بازنشسته، چه پزشکان چه مثلا حوزه پرستاران، استفاده بکنن، اونها رو فراخوان بکنن که در حقیقت یکی دو سالی در حقیقت کمک این مدافعان سلامت ما باشن؟
واقعیت این هستش که در عمل هم اتفاق افتاده، یعنی
میدونی این قانون مجازات هایی در نظر گرفته.
نکاتی که وجود داره، بله ببینید ما در شرایط بحران هستیم.
درست.
شرایط بحران و تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام این نکات رو میتونه در نظر بگیره و بعضا در نظر گرفته است، چرا که تصمیم به هر حال همونقدر که تصمیم مصوبات کشوری مهمه بعضا تصمیمات به استانها سپرده شده و تصمیم گیرنده های ستادهای استانی هم رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی هر استان و استاندار محترم اون استان هستش و اگر شرایط به نوعی باشد که اون بزرگواران به این نتیجه برسن که به خاطر خستگی کادر درمانشون نیاز هست که از افرادی که تازه به میدان کار اومدن یا افرادی که بازنشسته بودن استفاده بشه، قطعا اتفاق افتاده. چه بسا در کنار این همکاران ما بازنشستگانی شروع به کار کردن مجددن و از طرفی ما نیروهای 89 روزه رو داریم. ببینید نکته‌ای که وجود داره توی این شرایط، ما اتفاقا جلسات مختلفی داشتیم برای اینکه هرچه سریعتر بتونیم واقعا این بزرگوارانی رو که دارن توی شرایط خاص از جان خودشون میگذرن و ایثار میکنن و میان توی میدان عمل به نوعی در استخدام هاشون تسریع بشه و تمام تلاشمون رو داریم میکنیم انشاءالله که بتونیم اتفاقا نیروهای تازه نفس به سیستم تزریق بشه و باری از رودوش کادر درمان برداریم.
بسیار متشکرم خانم دکتر. تو بازسازی اعتماد عمومی مردم به مسئولین چه پیشنهادی دارید؟ ببینید اگر این اعتماد عمومی ایجاد نشه، هر خدمتی که مسئولین بکنن خیانت تلقی میشه. عنایت دارید؟
بله.
ما چی کار بکنیم که این اعتماد عمومی بازسازی بشه وقتی مسئولین ما میگن مردم سفر نرید، 60 کیلومتر تو مسیر شمال ترافیک ایجاد نشه؟ شاید یکی از عواملش رو من اشاره میکنم، بعد شما تصحیح بفرمایید اگر من اشتباه میکنم. بحث ایجاد اتاق شیشه‌ای برای آمار و اطلاعاته، کاری که آلمان کرد و کاری که کره جنوبی کرد. آنجلا مرکل خیلی شفاف اومد با مردمش صحبت کرد. ما نه این که مثلا الان ما بگیم حدود 400 نفر ما داریم کشته میدیم تو بحث کرونا، معاون وزیر بهداشت بگه آقا این رقم نیست، از اینو ضرب در 2.2 بکنید، یعنی میشه 1000 نفر. یعنی این شفافیت وجود نداره. عنایت دارید مردم در حقیقت شاید این بیماری رو اونجوری که باید درکش نمیکنن. عنایت دارید. خواهشم اینه که پیرامون این بازسازی اعتماد عمومی اگر راه حلی دارید و اگر اونجا دارید کارشناسی میکنید برای مردم عزیزمون بفرمایید.
ببینید جناب سجادی پناه، این صحبت شما کاملا صحبت بجا و به حقی هست. حق مردم عزیز هست که تمام موضوعات رو واقعا شفاف در جریان باشن، چه بسا که مردم خصوصا کشور ما همیشه ثابت کردن که وقتی که مسئولین باشون صادق هستن تمام قد میان تو میدان نیستن و خودشون مدیریت میکنن. الان هم شرایطی هست که مردم واقعا بیشترین کمک رو کردن، بیشترین رعایت ها خیلی مستند و داکیومنت هست سمت مردم اتفاق افتاده و گزارش که ما در کمیسیون بهداشت درمان شنیدیم این بود که بالای 70% رعایت ها از سمت مردم عزیز هست، نه از سمت سوی صنوف دیگر و این واقعا جای قدردانی داره و حق مردم این هستش که شفاف و به صراحت واقعا در جریان امور قرار بگیرن. این خواسته ما هم بوده و هست و به حق هم هست. این مطالبه است که از سمت کمیسیون بهداشت درمان و شورای اسلامی مطرح شده و همچنان سر حرفمون هستید.
بسیار ازتون متشکرم سرکار خانم دکتر شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی که امروز با برنامه ما همراه بودن.
خواهش میکنم، بزرگواری.
براتون آرزوی توفیق میکنیم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، تندرست باشید، خدا نگهدارتون.
با افتخار گفتگو کردیم با خانم دکتر شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر قانعی، رئیس سابق مؤسسه پاستور و مسئول ستاد توسعه زیست فناوری کشور. و تشکر ویژه هم میکنم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تانمای ما radiogoftogu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیزم برنامه نقشه راه رو شنیدید. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاریم. عزیز شنونده، امروز 26 آبان ماه سال روز آزادسازی سوسنگرد هست. این روز رو گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. به همین مناسبت ارتباطی برقرار کردیم با امیر سرتیپ دوم دکتر صبوری زاده از پیشکسوتان و فرماندهان 8 سال دفاع مقدس. امیر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز عرض ادب دارم و آزادسازی سوزنگرد عزیز رو به همه ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. امروز سال روز شهادت سرلشکر پاسدار مهدی زین الدین فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب هم هست. گرامی میداریم یاد و نام این شهید بزرگوار رو. امیر، در خصوص عملیات آزادسازی سوسنگرد میخواستم از شما سوال بکنم که اهداف مثبتی برای پیشبرد ما در طول 8 سال دفاع مقدس داشته، نقش این عملیات چگونه بوده؟
عرض کنم خدمت شما و تمام عزیزانی که میشنوند مطلع هستن که دشمن به مناطق پرقدرت و با ارزش ایران حمله ور شده بود.
بله.
دشت عباس که سوسنگرد مرکز اون دشت بود، مستحضر هستید که پادگان با ارزشی مثل پادگان دشت آزادگان درش وجود داشت.
درست.
صد کرخه در اون وجود داشت، کشاورزی بسیار پر ارزش و رونقی در اون قسمت وجود داشت. به همین علت دشمن توان خودش به کار گرفته بود و در روز 25 آبان همون سال سوسنگرد را از 4 قسمت در محاصره گرفت. در شمال تپه‌های الله اکبر، در جنوب علاویه تا بستان، شرق و غرب را در محاصره گرفت. در داخل شهر فقط نیروهای ژاندارمری مانده بودند. نیروهای رزمنده ما هم که در بیرون شهر بودن در محاصره دشمن قرار گرفته بودن.
درست.
ولی در روز 26 آبان همون سال 2 تیپ از لشکر 92، 1 گردان یعنی 148 از لشکر 77 و نیروهای پرقدرت دکتر چمران حمله را به سمت شرق از شرق آغاز کردند. و پس از اینکه نیروهای دشمن توان مقاومت در خودشون ندیدن،
بله،
در عقب نشینی همت کردن و مهم این بود که نیروهای حمله ور با نیروهایی که در محاصره بودن الحاق انجام دادن، در اصطلاح نظامی الحاق، یعنی به هم رسیدن.
درست.
و برای آزادسازی شهر حمله رو آغاز کردن که متجاوز پس از اینکه این وضعیت رو دید از کل اون منطقه و رویای در سرپروراندن سوسنگرد رو برای همیشه از دست داد.
درست. امیر، شما از جانبازان پر افتخار و عزیز کشورمون هستید. میشه سوال کنم که در چه عملیاتی به درجه جانبازی نائل شدید؟
من 5 بار در عملیات‌های مختلفی که شرکت داشتم، از عملیات استفاعات الله اکبر در شمال سوسنگرد گرفته تا عملیات فتح المبین، بیت المقدس، طریق القدس و در نهایه آزادسازی خرمشهر رمضان و 121 ماه در نبرد بودم. 5 بار من مجروح شدم، ولی عملیات که هم در فتح المبین مجروح شدم، هم طریق القدس مجروح شدم که هیچ وقت از منطقه نبرد بیرون نرفتم، فقط در مدتی که در بیمارستان ها معالجه می شدم و عشق داشتم که در میدان نبرد به درجه شهادت نائل بشم تا زمانی که دشمن در داخل خاک ماست، که امروزه 71% مجروح جنگی هستم و افتخاریست برای خودم و خانوادم.
سلامت باشید انشاءالله. امیر سرتیپ دوم دکتر صبوری زاده، براتون آرزوی سلامتی دارم و انشاءالله که ما بتونیم قدر شما جانبازان عزیز کشور رو بدونیم.
انشالله
سلامت باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید. انشالله که همه ملت ایران سرفراز باشن، پرچم پر ارزش ایران بر فراز مرزهای